رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 25 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. استریا و کشورهای همسایه‌اش در بالکان با توافق رسیدند که نظارت بر مرزها را شدیدتر کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان آباد نامگذاری شدن دهه نو در شغنان را امضا کرد. و ژنرال عبدالرشید دوستم در منطقه های مرزی افغانستان با ترکمنستان بر ضد طالبان عملیات نظامی را آغاز می کند. تفصیل خبرها. استریا و کشورهای همسایه‌اش در بالکان به توافق رسیدند که نظارت بر مرزها را شدیدتر کنند. آنها هشدار دادند که سرانجام باید مرزهایشان را کاملا ببندند. 24 فوریه وزیران و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استریا و اسلوونیا و خرواتیا و بلغارستان با وزیران کشورهای بالکان یعنی آلبانیا و بوسنیا، کوسوو، مکدونیا، مونتنگرو و سربستان همراه شدند و اعلامیه‌ای به نشر رساندند. در این اعلامیه آمده است: امکان ندارد که شماره نامحدود مهاجران را بپذیریم و به آنها پناهندگی دهیم. برای تامین امنیت داخلی و همفکری اجتماعی باید محدودیت جاری شود. در بند 19 این اعلامیه نوشته شده است: روند مهاجرت به سوی بالکان غربی باید خیلی کاهش یابد. اوکراین با شرکت کشاورزی کرجیلی آمریکا قرارداد امضا کرد که آن بنیاد ترمینال صادرات غله را در نظر دارد. سفیر آمریکا گفت این ترمینال امکان می‌دهد که اوکراین به کشوری بزرگ کشاورزی مبدل شود. این قرارداد 100 میلیون دلاری در حال امضا می‌شود که اوکراین بحران سیاسی را از سر می‌گذراند و مناقشه جدایی‌خواهان جانبدار روسیه در شرق اوکراین با نیروهای حکومتی ادامه دارد. جوفری پایت سفیر آمریکا در اوکراین در مراسم امضای این قرارداد گفت اوکراین حالا کشوری بزرگی تولید کننده فراورده های کشاورزی است و اکنون به کشوری بزرگی کشاورزی تبدیل می یابد. رئیس جمهوری تاجیکستان قرار حکومت این کشور درباره رحمان آباد نامگذاری شدن دهه نو بنیاد را در ناحیه شغنان ولایت بدخشان امضا کرده است و برای بررسی و قبول به مجلس ملی تاجیکستان فرستاده است. اما از حالا در رسانه های رسمی تاجیکستان از جمله در خبرگزاری دولتی خاور این دهه چون رحمان آباد نام برده می شود. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید که در اولهای هفته آینده مقامات وزارتهای دفاع چین و پاکستان از شهر دوشنبه بازدید میکنند. در وزارت دفاع تاجیکستان نیز این خبر را تایید کردند. فریدون محمدعلیف سخنگوی این وزارت 25 فوریه به آزادی گفت طبق نقش روزهای یکشنبه دوشنبه ژنرال پالکوونیک فن فنخوئی فرمانده ستاد ارتش ملی آزادی بخش چین و روزهای دوشنبه چهارشنبه ژنرال رحیل شریف فرمانده ستاد ارتش پاکستان برای بازدید به دوشنبه میآیند. ایران میگوید به خانواده های فلسطینی که در جریان تظاهرات و یا هنگام حمله به اسرائیلی ها در خیابان ها کشته شده اند هزاران دلار پرداخت میکند. محمد فتحعلی سفیر ایران در لبنان در بیروت به خبرنگاران گفت هر خانواده ای که در انتفاضه شهید داده است به اندازه 7000 دلار کمک پولی میگیرد. و افزود ایران به آنانی که خانه هایشان را نیروهای اسرائیلی در جریان مبارزه ها خراب کرده اند 30000 دلار می دهد و هر ماه کمک پولی پرداخت می نماید. در حمله های فلسطینی ها از ماه اکتبر به این سو 28 نفر اسرائیلی و آمریکایی کشته شده اند، در حالی که در این مدت 168 فلسطینی در تظاهرات اعتراضی ضد اسرائیل به قتل رسیده اند. ژنرال عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان اعلان کرد که در منطقه های مرزی افغانستان با ترکمنستان در ولایت جوزجان بر ضد نیروهای ضد حکومتی عملیات نظامی را آغاز می کند. شبکه های محلی تلویزیونی سخنرانی دوستم در شهر شبیرغان در نزد سربازان و افسران ارتش ملی پلیس و دسته های دفاع از خود را نشان دادند. ژنرال دوستم از جمله گفت این قصابان قاتلان سربازان ما را سر بریدند. من خودم پیشنهاد کردم ما باید قصاصی آنها را بگیریم. 25 فوریه مقامات بهداشتی جمهوری چک اعلام کردند که در این کشور نخستین موردی بیماری ویروسی زیکا مشاهده شده است. تا حال معلوم نیست که مردم این جمهوری در کجا با این ویروس سرایت شده اند. از 24 فوریه شبکه اجتماعی فیسبوک واسطه های نوه را به کار انداخت که احساسات کاربران آن را به نمایش می گذارد. 5 رمز نوه در فیسبوک اکنون به کاربران امکان می دهد که نه تنها پسند آمدنی مطلب بلکه محبت، خنده، حیرت، تأسف یا خشم خود را اظهار دارند. و 1 مارس سال جاری شبکه نوی تلویزیونی تاجیکستان با نام ورزش با پخش برنامه‌هایش شروع می‌کند. پخش آزمایشی برنامه‌های این شبکه 19 فوریه در ماهواره یحصت 1 شروع شده بود، اما مسئولان کمیته تلویزیون و رادیو می‌گویند هنوز این ماهواره انتخاب نهایی برای پخش برنامه‌های تیوی ورزش نیست و قرارداد هم تا حال با آنها بسته نشده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های ازیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. پسری رهبری خدمات گمرکی تاجیکستان هفته پیش معاون سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شده است. ازبکستان ساختمان راه آهن انگرین پاپ را توسط یک نقب به پایان رساند و قطارهای این کشور دیگر از قلمرو تاجیکستان نمی گذرند. و در منطقه کولاب 4 مقام حکومتی را برای به کار گرفتن و زن و فرزندانشان از مقام برکنار کردند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. شاهروخ سیدزاده، پسری رهبری خدمات گمرکی تاجیکستان و یکی از دوستان نزدیکی پسری پرزیدنت رستم امام‌علی، هفته پیش معاونی سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شد. این تعیینات در دایره های مختلف تاجیکستان به موضوع گفتگو تبدیل یافته است و آن را چون موضوع نو در سیاست کادری حکومت ارزیابی میکنند که اکنون نسل دوم مقامات یا فرزندان آنها به وظیفه ها گذاشته میشوند. گفته می شود حالا نسل نو اساسا فرزندان منصبداران بلندپایه در تاجیکستان هرچی بیشتر صاحب منصبهای کلیدی می شوند که یکی از آنها شاهروخ سعیدزاده است. همکار ما مرزای سلیمپور در این باره در گزارشش تفصیلاتی بیشتری دارد.
شاهروخ سعیدزاده پسر رئیس خدمات گمرک عبدالفتاح غایب و از دوستان نزدیک رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان اخیرا معاون سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شده است. شاهروخ سعیدزاده که 30 سال دارد تاکنون پرزیدنت تیم فوتبال استقلالی دوشنبه بود. این خبر را روز 25 فوریه ابتدا خبرگزاری از یپلوس با تکیه به منابعش در وزارت کارهای داخلی نشر کرد. از یپلوس گفت شاهروخ سعیدزاده هفته گذشته به این مقام تعیین شده است. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت کارهای داخلی نیز روز 25 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی خبر تعیینات شاهروخ سعیدزاده را تصدیق کرد. او گفت شاهروخ سعیدزاده سال 1986 در ناحیه دنگره به دنیا آمده، بعدی به دوشنبه کوچیدن والدینش در پایتخت به کمال رسیده است. او رشته های ابتدای اقتصادی و سپس حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. یکی از افراد نزدیک به شاهروخ سعیدزاده در صحبت با آزادی او را همچون یک منیجر موفق و کاردان توصیف کرد. این هم صحبت ما گفت شاهروخ سعیدزاده توانست تیم استقلال را از صفر بسازد و اینک چند سال باز این تیم قهرمان فوتبال تاجیکستان است. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال نیز در صحبت با آزادی از شاهروخ سعیدزاده به عنوان یک رهبری سرطلب و سخت‌کوش توصیف کرد. او گفت
جوانی است که خبران کاری تفرند فرشده باید حبیل روزه خوردون است. معلومات که خیان دارد و در تمامی کاروش میکنند.
اما منتقدان میگویند که موفقیت های استقلال نه فقط با شرافت کاردانی شاهرخ سیدزاده بلکه بیشتر از حساب ضعیف کردن تیم های دیگر به مثل روشن کلاب و ریگر تدس به دست آمده است. هنوز معلوم نیست که بعد انتصابش به منصب بلند در وزارت کارهای داخلی شاهرخ سیدزاده از کرسی پرزیدنت تیم فوتبال استقلال میرود یا نه. با گذشت یک هفته از رسیدنش به مقام جدید شاهرخ سیدزاده همچنان در سامانه رسمی این باشگاه همچون پرزیدنت استقلال ذکر می شود. شاهرخ سیدزاده از نمایندگان جوانان طلایی که فرزندان مصبداران بلندپایه تاجیکستان را در بر میگیرد میباشد. او همین طور از افراد خیلی نزدیک به رستم امامعلی رئیس کنونی آژانس ضد فساد و پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نام برده میشود. تیم فوتبال استقلال در سال 2007 با ابتکار هر دوی آنها به وجود آمد و رستم امامعلی ابتدا در حیات این تیم یک مدت بازی هم میکرد و مؤسس اصلی استقلال نام هم برده میشد. اما از همان سال تا به امروز پرزیدنتی این تیم فوتبال را شاهرخ سیدزاده بر عهده داشت. شاهرخ سیدزاده دو سال پیش در یک مصاحبه نادرش با مجله ویبزون گفته بود که خود را نماینده جوانان طلایی نمی‌داند و بین دوستانش فرق نمی‌گذارد، زیرا بسیاری از آنها جوانان خیلی عادی هن. اما در مورد دوستیش با رستم امام‌علی شاهرخ سیدزاده گفت دوستی با وی کاری آسان نیست، مسئولیت زیاد دارد. شاهرخ سیدزاده گفت ما با رستم در مکتب دوست شدیم، در یک صف می‌خوندیم، بعداً در دانشگاه هم در یک گروه بودیم. او برای من بیشتر از یک دوست است و نه فقط برای آن که رستم پسری پرزیدنت میباشد. من او را همچون یک آدم خیلی دلکشاد میشناسم، نفری است که هیچگاه بدی نمیکند. من او را برای همین قدر میکنم و افتخار دارم که دوست چنین جوان مردی هستم. پایان اقتباس. اما شاهرخ سیدزاده در حال صاحب مقام بلند در وزارت کارهای داخله می شود که بنا به گزارش های مطبوعاتی در تاجیکستان یک مرحله نوی در سیاست کادری حکومت اوج می گیرد. این مرحله مربوط به فرزندان منصبداران بلندپایه این حکومت است که اکنون پی هم یک یک به کمال می رسند و صاحب منصب های مهمی دولتی می شوند. در این بین بیشتر اسم فرزندها و دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان مطرح می شود. دختری او آزاده رحمان بعد 6 سال کار در مقام های رئیس ریاست کنسولی، معاون وزیر و معاون اول وزیر خارجه در ماه ینور رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. پسر کلونی پرزیدنت رستم امام‌علی یک سال باز رهبری آژانس مبارزه با فساد را بر عهده دارد. اتفاقا رستم امام‌علی به جای عبدالفتاح غایب پدر دوستش شاهرخ سیدزاده به این مقام تعیین شد. بله، پرزیدنت رحمان این یاری سابقه دارش را نیز ناامید نگذاشت و عبدالفتاح غایب را به مقام قبلی رستم امام‌علی رئیس خدمات گمرک تاجیکستان تعیین کرد.
با مقام های بلند جلب کردن فرزندان شخصان بلندپایه در حکومت تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ازبکستان ساختمان راه آهن انگرین پاپ را به پایان رساند. تا بنیاد این راه ازبکستان برای رفت و آمد قطارهایش به ولایت فرغانه از راه آهن قلمرو تاجیکستان استفاده و برای حرکت ترانزیتی بارو کالاهای خود به تاجیکستان حق پرداخت میکرد. حالا راه نوی که ازبکستان ساخته است از 20 کیلومتر نقب میگذرد و راه را برای ازبکستان خیلی نزدیک کرده است. اکنون این نقب راه های آهنی سه ولایت ازبکستان یعنی مرغیلان و قوقند و نمنگان را به هم وصل میکند و دیگر از قلمرو تاجیکستان نمیگذرد. جزئیات این موضوع را همکارم عبدالله اشورف در شهر دوشنبه در گزارش پیگیری کرده است.
شرکت راه آهن ازبکستان تمیر یولری کارهای ساختمان و نصب راه آهن انگرین پاپ را به انجام رسانیده است. رسانه های ازبکستان با تکیه به قول مسئولان شرکت ازبکستان تمیر یولری نوشتند که در طول 3 سال گذشته 123 کیلومتر راه آهن ساخته شد که حدود 20 کیلومترش طریق نقب میگذرد. با ساخته شدن این راه آهن ازبکستان از وابستگیش از قطعه راه آهن شمالی تاجیکستان رها شد. قبلا برای عبور و مرور قطارهای ازبکستان به ولایت فرغانه از راه آهنی ولایت سغد استفاده میشد و در بعضی از گفتگوزرها تاجیکستان این قطعه راه آهنش را به حیث قرطه کلیدی به کار می برد. اما حالا ظاهرا تاجیکستان در برابر ازبکستان باز یک قرطه اش را از دست داد. طالب بای اشرف یک مسئول صحای راه و نقلیات در حکومت ولایت سوخت روز 25 فوریه در صحبت با رادیو آزاده گفت طی چند سال اخیر ازبکستان بارکشانی را طریق راه آهن تاجیکستان خیلی کاهش داده بود. وی افزود
همان نرخ‌های پیشرفته قریب 20 نزدیکی 28 میلیون دلار آمریکایی فقط ما الترانزیت کار می‌کردیم. حاضر نقلیات قطارهای مسافرکشش عموما نمی‌گذرد. بعضن همون قطارهاش این تریلیکتی بارش میگذارد یا قسمی وگانهایی که همین نفت و پرادکت میداشتن همه میبردن.
اشروف میگوید ازبکستان با ساختن راه انگرین پاپ به یک بارگی راه آهنی سه ولایتش را در وادی فرغانه، مرغیلان، قوقند و نمنگان را با راه های آهنی مرکزش پیوست کرد. ازبکستان با ساختمان این راه به یک بارگی وابستگیش از تاجیکستان را لغو کرد، اما به تاکید اشروف برای ازبکستان فرستادن نفت و سوزشواره به قرقیزستان باز هم طریق قلمروی تاجیکستان مناسب و ارزان تر می افتد. در گذشته ازبکستان هر سال برای عبور قطارهایش از راه های آهنی ولایت سوخت به تاجیکستان تا $30 میلیون در سال حق ترانزیت پرداخت میکرد. عملا ساخته شدن راه آهنی پاپ انگرین به معنای است که تاجیکستان نه فقط اهمیت ترانزیتیش برای پیوستن ازبکستان با وادی فرغانش را از دست میدهد، بلکه غالبا از برنامه های مهم منطقه‌ای چون کوریدور راه آهنی چین آسیای مرکزی اروپا نیز استثنا میشود. در سال 2013 تاجیکستان همین گونه اساسا با اصرار تاشکند از طرح راه آهن چین آسیای مرکزی ایران بیرون گذاشته شده بود. بنابر گزارش بانک جهانی خرج عمومی این طرح راه آهن $1,633,000 را تشکیل می‌دهد که قریب 1.1 میلیون دلارش از حساب ازبکستان تیمر یولری شرکت دولتی راه آهن، صندوق بازسازی و رشد و هم از حساب بودجه دولتی ازبکستان تامین می‌شود. بوری کریموف وزیر سابق نقلیات تاجیکستان و حالا رهبر شورای کارمندان نقلیات کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش رهبران کشورهای آسیای میانه برای از بین بردن وابستگی بین همدیگری بر زیان همه دولت‌ها است.
در مجموع از نگاه رفت و آمد، از نگاه تجارت اقتصادی به هر دو طرف و کشورهای همسایه این ضرر دارد، از جمله در کشورهای آسیای میانه هر یکی خود را شاه مطلق می شمارد و فراموش می کند که مثلا در خاک تاجیکستان ازبک ها زندگی می کنند، در خاک ازبکستان تاجیک ها زندگی می کنند. یعنی مسئله های سیاسی اولین درجه شد. برای همین با نظر داشتیم حل مسئله های سیاسی آنها چنین رفتار میکنند.
قرار است مسیر راه آهنی انگرین پاپ که الکای ساخته شده است از ماه ایولی سال 2016 مورد بهره برداری قرار بگیرد. شرکت راه آهنی ازبکستان میگوید راه آهنی جدید بعدی ساخته شدنش میتواند سالانه حدود 600 هزار مسافر و تا 4.6 میلیون تن بار را بکشاند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تکمیل ساختمان راه آهنی ازبکستان که سه ولایت ازبکستان را به هم میپیوندد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیو آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ناتالیا انتلاوا خبرنگار مستقل و کارمند پلتفرم اینترنتی کوداستوری در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در شهر پراگا از وضع آزادی بیان در کشورهای آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد و گفت وضع مطبوعات 4-5 سال پیش در این منطقه نسبتاً بهتر بود. ژورنالیستان در کشورهای مثل قرقیزستان و تاجیکستان و قزاقستان در پوشش خبرهای مهم آزادتر بودند، ولی حالا وضع نه تنها در ازبکستان و ترکمنستان بلکه در قرقیزستان هم شدیداً نگران کننده شده است. انتلاوا تا سال 2015 کارمند شرکت بین المللی بی بی سی و مسئول بخش آسیای مرکزی در این شرکت بود و با چند گزارش جنجال برانگیزش موضوعهای به قبل دست نارس را باز کرده است. یکی از آنها موضوع بزرگیاتی مخفی زنان در ازبکستان بود که بزرگیات سازی مخفی زنان در ازبکستان بود که بعد آن انتلاوا در این کشور شخصی ممنوع الورود اعلان شد. ولی سال 2013، یعنی یک سال بعد این گزارش تحقیقاتی، وی توانست با دختران پرزیدنت اسلام کریموف مصاحبه ها انجام داده، مناسبت های پیچیده و خیلی بدی اعضای خانواده شخص اول در ازبکستان را افشا کند. در یک صحبت با ناتالیا انتلاوا او نخست از اون نخست پرسیدیم که آیا در شرایط افزایش فشار و محدودیت های سیاسی طرز برخورد ژورنالیستان باید چگونه باشد؟ آنها باید به این موضوع خود را مطابق کنند و یا با وجود فشارها از رسالت اصلی پوشش خبرهای انتقادی سیاسی دست نکشند؟
این یک سوالی خیلی سخت است و جواب یکسان ندارد. بشبه ژورنالیستان باید کاری کسبی خود را ادامه دهند، ولی من جدن نگران هستم که سال تا سال در آسیای مرکزی انجام این کار دشوارتر می شود. شرایط حتی در کشور آزادترین منطقه قرغیزستان در مقایسه با 10 و حتی 2-3 سال آخر شدیداً تغییر یافته است. مسئله در این که هیچ کس حق معنوی ندارد که ژورنالیست را مجبور کند که در همه شرایط خود را قربان کرده حتما مسئولیت های کسبی خود را اجرا کند. وقتی اجرای مسئولیت های کسبی ژورنالیست با خطر روبرو شد و آزادی ها محدود شدند، بعضی ژورنالیستان کسبی خود را ترک کرده مثلا راننده تاکسی می شوند. یعنی اینجا علاقه تصمیم به خود شخص، یعنی ژورنالیست است که چی را انتخاب کند. می تواند یک راوی تلویزیون شده متن از پیش آماده شده را قرائت کند، ولی من معتقدم که با وجود چنین سنگینی شرایط و دیوارهای بلند محدودیت ها، ژورنالیستان باید کار خود را ادامه دهند و حادثه های کشور را پوشش دهند. در چنین حالت نقش رسانه های بین المللی خبررسان به مثل رادیوی آزادی، بی بی سی و ژورنالیستان دیگر در بیرون از این کشور خیلی مهم می شود. نظر به اینکه جان خبرنگاران محلی در تاجیکستان یا ترکمنستان با خطر روبرو شود.
ازبکسکی، تاجیکسکی، ترکمنسکی ژورنالیست.
خانم انتیلاوا، شما بسیار سفر میکنید و در مناطق مختلف از جمله در جمهوری های شوروی سابق کار هم کرده اید. به فکر شما شرایط کار برای ژورنالیستان در کدام کشورهای پسا شوروی حالا راحت تر است؟ در کجا حکومت ها صمیمانه با ژورنالیستان همکاری میکنند و محدودیت های سیاسی وجود ندارد؟
وضع یکسان نیست، ولی راحت ترین محیط برای کار ژورنالیستان حالا در گرجستان و اوکراین مشاهده می شود. در روسیه شرایط کار با سبب های دیگر خیلی سخت شده است. در روسیه مقامات عادت پیدا کردند که اصلا از صحبت با ژورنالیستان خودداری کنند. عیناً چنین حال در آسیای مرکزی هم مشاهده می شود. در گرجستان برعکس، همه با شما به محدودیت صحبت می کنند.
سال 2012 بعد پوشش موضوع بی‌ضروریات‌سازی مخفی در ازبکستان، شما را در این کشور شخصی ممنوع الورود اعلان کردند، ولی سال دیگر شما توانستید مصاحبه های اختصاصی دختران پرزیدنت گلناره کریموا و بعداً لاله طلایوا کریموا را نشر کنید. لاله در صحبت با شما معلومات خیلی ناگهانی و ماجرابرانگیز را درباره جزئیات روابط خانوادگی پرزیدنت کریموف افشا کرد. چطور شد که با مناسبت بعدی که حکومت ازبکستان با شما داشت، شما توانستید با دختران پرزیدنت صحبت کنید؟
بله، آن قصه بیشتر درباره گلناره بود، نه درباره لولا. پیش از آن مرا از ازبکستان اخراج کردند و مناسبت حکومت ازبکستان با من خیلی بد شد. بعد گزارش بی‌ضروریات سازی نشر شد. با این وجود بعد آن حادثه ها به من دست داد که با دخترهای پرزیدنت مصاحبه کنم. این قصه نمونه همان تلاش های ژورنالیستی است که اگر آدم وقت بسیار را سرمایه گذاری کرده تلاش بیشتر به خرج دهد، حتما چیزی به دست می آید. صحبت با خود گلناره کریموا تصادفاً امکان پذیر شد. این همان زمانی بود که گلناره در شبکه تویتر خیلی فعالانه اظهار نظر و از رژیم حمایت میکرد. من با او سوال دادم که پس چرا شما از قلمرو ازبکستان ژورنالیستان رو اخراج میکنید؟ از همین مراجعت من مکاتبه بین ما و او شروع شد که بعداً به چند گزارش و مقاله ها تبدیل شد. این همان موری به آشیان تاریک و پوشیده به نام خانواده پرزیدنت ازبکستان بود که کسی نمیدونست زیر این بام چی میگذرد. ولی حالا من دیگر با آنها در تماس نیستم. نمیدونم که حال گلناره چیست، چون که در یک مرحله من همچون ژورنالیست فهمیدم که این همه تلاش های من بدون دانستن نظری طرف مقابل، خود پرزیدنت اسلام کریموف، نتیجه نمیدهد. همین را میفهمیدم که اینجا یک مبارزه داخلی اویلوی جریان دارد. برای همین من از پیگیری این موضوع دست کشیدم.
شما مصاحبه رادیوی آزادی را با ناتالیا انتیلاوا، خبرنگاری مستقل و کارمند پلتفرم اینترنتی کادا ستوری میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
موسیقی. در منطقه کولاب 4 مقام حکومتی را آشکار کردند که خیشاوندان نزدیکی خود را به کار گرفتند. چون در تاجیکستان طبق قانون به کار گرفتن نزدیکان خود در یک مؤسسه ممنوع است، این مقامات رهبری از کار برکنار شدند. با یک آیله تعلق داشتنی چنین افراد را آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان آشکار کرده است. همکاری ما محمود جان رحمتزاده در گزارشی خود از شهر کولاب میگوید این افراد برای به کار گرفتن زن و فرزندان خود از مقامهایشان رانده شده اند.
در منطقه کلاب نزدیکان 4 منصبدار که به آنها حساب دهنده بودند از مقام برکنار شده اند. موردهای دادن وظیفه به خیشاوندان از سوی آژانسی مبارزه با فساد آشکار شده است. در 5 سال اخیر باری اول آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان در منطقه کلاب منصبداران را آشکار کرده است که به نزدیکان خود وظیفه داده اند. نوریدین بابایو یک مسئول این آژانسی در کلاب گفت در سال 2015 4 چنین منصبدار آشکار کردند که آنها فرزندان و همسر خود را در وظیفه های کلیدی تعیین نموده اند. به قول بابایو در پی آشکار شدن این حالت نزدیکان 4 منصبدار که به آنها حساب دهنده بودند از مقام برکنار شده اند. این مسئول آژانسی مبارزه با فساد گفت قدم مراد کریموف سال 2010 در وظیفه سرمحاسبه کمک اولیه طبی سانیتاری ناحیه همدانی تعیین شده و پسرش ظفر اسایو را به وظیفه محاسبه مالی اشیاهای همین نهاد تعیین کرده است. با گفته وی همچنین دولت امامو سردار ریاست مالیه ناحیه خوالین پسر خود ابراهیم امامو را به وظیفه سرمتخصص شعبه خزینه‌داری به کار قبول کرده است. در مورد دیگر سعی مرتضی سمیو سرمحاسب فیلیال امانت بانک در ناحیه مومین‌آباد برادرش سعی کبیر رحیمو را به وظیفه متخصص اوید به کارهای بانکی قبول نموده است. اینچنین عبیدالله فیض‌الله سردار مرکز تشخیص بایتوری شهر نواحی کلاب همسرش ایدیگل تیشایو را با فرمان خود مدیر خواجگی تعیین کرده است. با گفته نوریدین بایو در همه این 4 حالت افراد تعیین شده به سردار خود حساب دهنده بوده اند. بنابر همین با تاکید جناب بایو آنها پیشنهاد کردند که افراد تعیین شده که نزدیکان راهبرانشان به حساب می رود از وظیفه ها سبک دوش شوند. او می گوید
ملت چورم تشهر دیگر استانوانان با فرمان سردار مرکز تشخیص بایتوری برو شهر نوحه کلو فرزگاه بود تحت رقم 63 از 24/2015 با وصفه مدیر خوراگی مرکز تشخیص بایتوری برو شهر نوحه کلو تحیش شده است که فرزگاه بود شوهر محصول نوار تشهر وقت همچون مدیر خوراگی
طبق قانونگذاری تاجیکستان افرادی که در وظیفه های رهبری کننده کار میکند حق تعیین خیشاوندان خود به وظیفه های کلیدی نهادهای زیرتابه خود را ندارد. اما این قانون در مورد زیاد عملی نمیشود و برخی از منصبداران افراد نزدیک خود را به وظیفه های کلیدی تعیین میکنند که در نزد خود حساب دهنده هستند. اما عبیدالله فیض‌الله سردار مرکز تشخیص بایتوری گروه نواحی کلاب که همسر خود را مدیر خواجگی این نهاد تعیین کرده بود چهارشنبه 24 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که همسرش ایدیگور را به آن خاطر به این وظیفه تعیین کرد که در مسائل کاری خواجگی داری جدی بود و کسی را نمی گذاشت که به اجازه او از این اداره چیزی به بیرون برارد.
ما شکای اولای ما توش تو اکنون متخصصی با خواندیس نیست اکنون جا مارکی من دون مسئول کاری این بالا اتی ما کار کردیم ایم سوال افتاداش ایم ای سوال هشتور کار کردیم ما همه مثلا این سخنی تکنیشی چون دانش به حد سخته ده هم مثلا این مفتیم این چی چوی چپه مفتیم کنشان ما قطعا نیکتا هم در فرموش هم واقعا
زمینان کارشناسان تاجیک میگویند معاش کمی خادمان دولتی آنها را به فعالیت های خیش تباری در اداره های دولتی تاجیکستان وادار میسازند. تاجیکستان در گزارش های بین المللی همیشه در ردیف فساد زده ترین کشورهای دنیا نام برده می شود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
از مقام برکنار شدن 4 رهبری کارخانه و مؤسسه در منطقه کلاب برای به کار گرفتن خیشاوندان خود. شنونده عزیز با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.